الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در رابطه با تبادر در دو مقام بحث، یک بحث روته و یک بحث راجع به مقام اثبات. در بحث ثبوتی قدس سره شریف فرمودن که در چند فرضش مسئله استحاله مطرحه. اگر ما بخواهیم بحث و تحریک را مقید بکنیم به مفهوم اراده حتمیه و به مفهوم اراده قویه، لازم می‌آید که ما یک جزئی را به یک امر کلی مقید کرده باشیم، چون هیئت دارای معنای حرفیه و معنای حرفی موضوع لهش خاصه طبعا معنای جزئی خواهد بود و جزئی را نمی شود به یک مفهومی و به یک امر کلی مقید بکنیم. و اگر بخواهیم به مصداق اراد مقید کنیم، این تقیید جزئی به جزئی مانعی ندارد، لیکن اشکالش این است که اراده حتمیه و اراده قویه در رتبه علت بحث تحریکه، و اگر ما بخواهیم معلولی را مقید به علت بکنیم، یاید رتبه علت را تغییر بدهیم و یاید رتبه معلول را تغییر بدهیم، و این هر دوش یک راه سومی ایشون تصویر فرموده اند و می فرمایند این راه مقام ثبوت رو درست می کنه، استحاله را دفع می کند و از بین می بره، لیکن مقام اثباتش نمی شود مورد تأیید قرار بگیره. پس در حقیقت این راه سوم مقام ثبوت رو درست می کند، لیکن مقام اثباتش از نظر ایشون ناتمامه. این راه سوم یک راهیست که معانی حرفیه آره ای نیست، جز این که این راه سوم رو ما قائل بشویم. و اونست که خوب دقت بفرمایید، معانی حرفیه گفتیم عبارت از اموریست، اینها تقوم به شیئین داره و نیاز به دو امر دارد، به دو داره. و لذا عرض کردیم که مقام وجودی حتی از مقام اعراض هم پستره، برای اینکه عرض تقوم به یک شیء دارد، نیاز به یک معروض داره، اما معه نیاز به دو چیز دارند. ظرفیت با یک رفع حاصل نمی شود، ظرفیت در عین اینکه واقعیت، لکن نیاز به ظرف داره و نیاز به مظروف داد. مثلا در علا که به معنی است، استعلاء یک واقعیت غیر قابل انکاره، اما استعلاء هم نیاز به مستعلی دارد، نیاز علیه دارد، تقوم به دو معنا داره. معانی حرفیه اصولا این خصوصیت درشون هست، لذا همون طوری که قائلند میگویند وضع در اینها عامه لکن موضوع له خاصه، روی همین ای هست که معنای وضع عام موضوع له چیه. شما میگید که معناش این است که واضع در مقام وضع یک معنای کلی را در نظر گرفته، لکن لفظ رو برای اون معنای کلی وضع نکرده. مثلا کلمه فی وقتی که میخواسته وضع بشه واضع چی رو در نظر گرفته؟ شما میگید ظرفیت، اما موضوع له مفهوم ظرفیت نیست، موضوع له مصادیق ظرفیت. وقتی که میخواسته کلمه من رو وضع کنه مفهوم ابتدا را در گرفته، اما برای مفهوم وضع نکرده، بلکه برای مصادیق این ماهیت. و خب اینجا سوال میشه که اون معنی عامی که واضع تصور کرده و شما میگید جامعه بین مصادیق و بین خصوصیات، چجور جامع ذاتی هست یا جامع عرضی؟ و به دیگر این جامعی که شما میگید نفس جامع آیا معنای اشاره یا منفی داره؟ شما که میگید من رو وقتی میخواسته وضع بکنه مفهوم ابتدا را در نظر گرفته، آیا مفهوم ابتدا معنای حرفیه یا معنا به موضوع له؟ حالا کاری داریم، موضوع له مصادیقه، موضوع له خصوص افراد، اما قبل الموضوع له نفس این معنایی را که تصور کرد به عنوان یک معنای عام و یک معنای جامع، آیا خود این جامع اسمیه و عبارت دیگر این جامع نسبت به اون مصادیق آیا جامعیت ذاتیه داره یا جامعیت عرضیه داره؟ شما لابد میگید جامعیت ذاتیه داره، میگیم نمیشه اینطور باشه، برای اینکه اگر جامع بخواهد به عنوان جامعه ذاتی مطرح با خب در ذات معنای حرفی تقوم به شیئین مطرحه، در حالی که مفهوم ظرفیت رو در نظر میگیره هیچ شیئینی در کارنتی مفهوم ابتدا رو در نظر میگیره دیگه دوتا شیء در کار نیست، نفس همین مفهوم متصور واضحه، نه ظرفیت متصور واضحه. پس نتیجه اینطور میشه که اون معنای عامی را که در همین حروف واضح در نظر میگیره خود اون معنا یک معنای اسمیه. اگر من اسمی شد جامعه ذاتی برای مصادیقش نخواهد بود، برای اینکه جامعه ذاتی اگر بخواد ذاتش همون ذات مصادیق باشه در صادیق تقوم به شیئین، اما در ذات این مفهوم تقوم به شیئین مطرح نیست، در ذات ابتدا به مفهومه این تقوم به شیئین مطرح نیست، در واقعیت مصادیق ابتدا افراد ابتدا تقوم به شیئین مطرحه. شاهد بر این که در این معنای متصور تقوت رهنیدش اینه که لفظ الابتدا که خودش اسمه وقتی میخواسته وضع بکنه چیا در نظر گرفته؟ همین مفهوم دار، معنای حرفی با معنای اسمی تفاوتش موضوعه، اما در وصف که اینها تفاوتی ندارند. وقتی میخواسته کلمه من رو وضع بکنه مفهوم ابتدا رو تصور کرده، وقتی هم میخواسته لفظ ابتدا رو وضع بکنه همین مفهوم ابتدا رو در نظر گرفته. از اینجا میفهمیم که مفهوم ابتدا یک معنای اسمیه، ابتدا دیگه توش حتی نیاز به دو شیء که نیست، نیاز به یک شیء هم در مفهوم ابتدا را نداره. مفهوم دارای معنای اسمیه. خب اگر معنای اسمی بخواهد عنوان وضع جامع برای معانی حرفیه بشه، معنای اسمی چجوری میتونه جامعه برای معانی حرفیه بشه؟ لابد باید بگیم یه جامعیت عرضی پیدا میکنه، یک جامعیت غیر حقیقی پیسمی باشه و هم جامع بین معانی حرفیه باشه و هم جامعیتش هم جامعیت ذاتیه باشه، چجوری ما میتونیم بین اینا جمع بکنیم؟ از اینجا برای ما روشن می شود که واضح در مقام وضع حروف، ولو اینکه موضوع له اونها یک واقعیات متقومه به شیء، اما چون در مقام وضع یک معنای کلی اسمی به عنوان جامعه عرضی نه جامعه ذاتی تصور شده، لذا ما اسمش رو میگذاریم خاص. وقتی که در همه حروف مسئله به این صورت بود، در باب هیئت افعلم ما همین معنا رو پیاده می کنیم. این وقتی که واضع می خواست هیئت افعل رو وضع بکنه، مفهوم البعث و تحریک الاعتباری به عموم کلی، نه به عنوان یک امر جزئی، به عنوان یک مفهوم کلی تصور شده، اما برای این مفهوم کلی وضع نشده، بلکه برای مصادیق البعث و تحریک الاعتباری وضع شده. اگر ما متصور رو عبارت از یک امر کلی ولو به صورت جامعه عرضی فرض کردیم، اون وقت تقیید یک امر کلی به یک امر کلی دیگر این هیچ مانعی نداره. در حقیقت اون شق اول از همون دو شق بحث اون روز انتخاب میشه، متها او تالی فاسدش این بود که جزئی مقید به امر کلی شده. ما میگیم نه، کلی مقید به کلی شده، برای اینکه ما مقام وضع رو حساب میکنیم، مقام تصور واساب میکنیم. واضح نشسته هیئت افعل کنه، میخواییم ببینیم در این رابطه چی رو تصور کرده. همونطوری که در وضع کلمه من مفهوم ابتدا رو تصور میکرد، در وضع کلمه فی مفهوم ظرفیت رو به عنوان جامعه عرضی تصور میکرد، اینجا هم مفهوم کلی البعث و تحریک الاعتباری رو تصور کرده. اون وقت اگر ما بخوایم بگیم متبادر از هیئت افعل وجوبه، باید همینجا به مفهوم البعث و تحریک الاعتباری الکلی یک قیدی بزنیم، بگیم البعث و تحریک الاعتباری الناشی عن الارادت حتمیت القویه. اگر اینجوری مسئله رو ما بررسونیم، دیگه استحاله ثبوتیه می رود. چه استحالهی در کاره؟ دیگه نه مسئله تقیید به کلیه، نه مسئله دوم و تأخره در اون فرض دومی که ایشون ذکر فرمودن، بلکه تنها مسئله این است که المتصور امر کلیون قد قیده به کلیون آر، مثل اینکه انسان رو شما مقیده به عالم بکنید، یک تزریقی در دایره انسان به وجود میاد. اما تقیید هیچ ما اینجا بحث و تحریک اعتباری کلی رو ما مقید کردیم به اینکه ناهیه از اراده حتمیه و اراده قویه باشه. ایشون میفرماین اگر اینطوری شما مشی بکنید، استحاله کنار میره، مقام ثبوت در باب تبادر درست میشه، اما اثباتن ما این تبادر رو قبول نداریم. ما میگیم متبادیت افعال یک کلی مغیر نیست، بلکه متبادر از هیئت افعال همون البعث و تحریک کلیه، یعنی همون کلی اول بدون اینکه قید و چیزی همراه او باشه. این بیان اون روز و امروز ایشون نظر دقت و از نظر تحقیق یک تحقیق خوبی است در مسئله، لکن وقتی که انسان اول تا آخر کلام ایشون رو ملاحظه می کند، یک برداشتی از کلام ایشون هست که اون برداشت به نظر یه قدری ناتمام میاد. اون برد که این تقییدها میکنه، تقیید به مفهوم اراده، تقیید به مثل اراده و این راه سوم مخصوصا بیشتر، اینها بیانگر یک مطلبه. خوب دقت کنید، اون مطلب اینه که ببینیم آیا وجوب و استحباب که ما در رابطه با بعث و تحریک میگیم قد یکون و وجوبیان و قد یکون و استحبابیا، این اختلاف بعث در رابطه با وجوب و استحباب در چه مرحله ای هست؟ آیا خود بس ینقسم الى قسمین، ماهیت البس منقسمت الى قسمین، دیگه کاری به علتش ما نداریم، این بس از چی سرچشمه میگیره، ناشی میشود، ما به منشأش کاری نداریم. البعث و تکل اعتباری کون و قد یکون و استحبابی یا، اما برداشت از کلام ایشون هست این است که اختلاف وجوب و استحباب در رابطه با بس، این مربوط به علت بحثه. یعنی اگر بحث ناشی از اراده حتمیه قویه باشه، ما بهش میشه وجوبی به لحاظ اون منشأش، و اگر بحث ناشی از اراده غیر قویه و غیر، ما بهش میگیم بحث استحبابی، اما به لحاظ منشأ و به لحاظ علتش. اینی که از کلام ایشون صادر میشود این است که اختلاف وجوب و استحباب را مستقیما ایشون در رابطه منشأ بحث و تحریک جستجو میفرمایند. میگن اصلا بحث وجوبی اونیست که منشأش اراده حتمیه قویه باشه، بحث استحبابی یعنی اونی که منشأش اراده غیر حتمیه باشه. تا های کلام ایشون صدرن و ذیلن، چه در اون دوراهی که مسئله استحاله ثبوتیه رو استفاده می کنند و چه در اون راه اخیر ثبوتیه رو کنار می برند و به مقام اثباتش اشکال می کنند، همه پای حرف روی این معناست که ملاک در وجوب المنشأ الارادت الحتمیه، ملاک در استحباب الارادت الغیر الحتمیه. این معناش این است که خود بعث و تحریک فی نفسهی و مستقلن این لا ینقسم الی شیئین، بر علت و ریشه باید جستجو کرد، در حالی که این انسان نمیتونه بپذیره مسئله انقسام بعث و تحریک الی الوجوب و الاستحباب، این مربوط به خود بعث و تحریکه، مربوط به نفس ماهیت بعث و تحریک اعتباری هست. نفس بعث و تحریک اعتباری قد یکون و به نحو الوجوب و قد یکون و به نحو الاستحباب. پس کلام ایشون روی یک مبنا و روی یک پایه ای قرار گرفته یه قدری به نظر غیر قابل قبوله، بلکه مبنای دیگر در این رابطه مطرحه، و اگر مبنای دیگر مطرح شد راه به سوی تبادر کاملا باز میشه و مسئله استحاله دیگه به حسب مقام ثبوت مطرح نیست. این البته اجمالی از این حرف، ولی این حرف نیاز توضیح بیشتری داره برای روشن شدنش، که توضیح بیشترش رو الله روز شنبه عرض می کنیم. حالا برای این که امور بدون علت نمیشه، امور بدون علت نمیشه، ولی لفظ برای مفهوم معلول وضع شده، مسئله ربطی نداره به اینکه وجود هر چیزی علت لازم. گوش بده، اگه دیگه اشکال رو اضافه کنید این دو نفر هم پا میشن میرن. عرض میشود که بحث در این عبارت امیرالمومنین علیه السلام بود که میفعله بل علم ان العلم ذو فضائل کثیره فرأسه التواضع، که اون روز عرض کردیم، و عینه من الحسد. این روایت به نظر من درش واقعا یک اعجاز و کرامتی تحقق داره. خیلی لطیف این تشبیه علم را به جسد و این که شباهت به رأس داره و چی به منزله عینه، چی به منزله اذنه، چی به منزله لسانه، منزله یده، چی به منزله رجله، خیلی جالب بیان کرده که حتما باید واقعا یه همچین مسائلی از بیت مرتبط به وحی بیرون بیاد، و الا افراد عادی امکان ندارد یه همچین مسائلی رو بیان کنند. مثلا همین جمله عینه البراء من الحسد خیلی جالب بیان کرده. می فرماید چشم علم براءت از حسد، یعنی انسان عالم اگر بخواهد در مسیر علمش حرکت کنه، راه علم پیش برود، حرکت و پیمودن راه، این نداره. انسان فاقد بصر لا یهتدی سبیلن، نمیتونه راه بره، نمیتونه حرکتی داشته باشه، نمیتونه حقی به یک معنای جسمی درش وجود داشته باشه. علم اگر خدایی نکرده توأم با حسد شد، که متاسفانه بر حسب روایات زیاد جایگاه حسد در بین علما بیش از دیگران هست، و این مسئله چه بسا افرادی را با علو مقام علمی و با رتبه بالای علمی به یک زلالت ها، گمراهی ها، انحطاط ها رسونده. حالا چه ارتباطی هست بین مسئله علم و بین مسئله حسد که جایگاهش رو بیشتر در این طبقه قرار دادن؟ حالا شاید برای خود من این معنا روشن نباشه که چه ارتباطی بین اینها وجود داره. چه شده که در بین این طبقه این رذیله بیشتر وجود دارد؟ ارتباطش برای ما مشخص نیست، اما این روایت این جهت رو کاملا دلالت میکنه: عالمی اگر بخواهد با بصر باشه، دید داشته باشد، واقعیات رو ببینه، حقایق رو ببینه، این باید بریء از حسد باشه. اگر براءت از حسد نداشته باشه، لیس له عینون، این چشم نداره، این واقع، این چه بسا حالت انحطاط برش پیش میاد، حالت گمراهی براش تحقق پیدا میکنه. لأنهو فاقد البصر، چه فاقد البصره؟ لعدم براءتهی من الحسد، رو نتوانسته از خودش دور بکنه، بری از این رذیله اخلاقی نیست. اون هم حسد، تعبیرات روایت وارد شده خیلی تعبیرات عجیبیه: الحسد و یأکل الایمان کما تأکل النار و الحطب. شما ببینید وقتی که نار با یک حطبی روبرو بشه، اصلا می بلعد حطب رو، یعنی چیزی رو دیگه باقی نمی گذاره. دیگه بعد از تماس نار با حطب، موضوعی به نام حطب باقی نمی مانه. انسان بعد از ساعتها برخورد بکنه، دیگه می بینه عنوانی به نام الحطب وجود نداره. خب با ایمان هم می گوید حسد چنین معامله می کنه. تأکل یا یأکل عنوان اکل داره، نه عنوان مزاده. نمیخواد بگه اینها با هم ضدیت دارند، آکل و مأکولند، حسد عنوان آکلیت داره و ایمان عنوان معکولیت. دیگه بعد از تحقق اکل لا یبقا من المعکول اثرون. وقتی که حسد در رابطه با ایمان عنوان آکلیت و معکولیت پیدا میکنه و از این جایگاهش همراه با علمه، اینش به ما یک هشدار محکمی و یک هشدار ویگی میدهد که انسان در کنار علم باید هرچه بیشتر سعی بکنه که این رذیله اخدی و این آکل ایمان همراه علم او وجود نداشته باشه. و به نظر من مخصوصا افرادی که در مراتب علمی مقام بالایی پیدا می کنند، اگر این رذیله اخلاقی رو از خون دور نکنند، چه بسا دست به یک کارهای عجیب و غریبی می زنند، دست به یک امر مسلم در اسلام مورد نهی و مورد تحریم قرار گرفته. حسد نقش رو داره، حسد نمیگذاره انسان راحت باشه، حسد نمیگذاره کسی که متصف به این رذیل است بتواند رقیب خودش رو تحمل بکنه. سعی میکنه از راه‌های مختلف مراتب و جهاتی که منجر به سقوط او می شود، جهاتی که موجب انحطاط مقام او می شه، هی اینها رو فراهم رو آماده می کند. این مسئله حسد یکی از خطر عظیم و مهلکات برای تیپ ما بالخصوص است. در هر رتبه‌ای، مثلا در رتبه‌های بالا، مخصوصا افرادی که مقام علمیشون یه قدری بیشتره که نمیتواند موقعیت دیگران رو تحمل بکنه، نمیتونه تحمل کنه که رفیقش چن مثلا موقعیت اجتماعی پیدا کرد، نمیتونه تحمل که او مثلا یک پست و مقامی پیدا کرد، که مثلا در نظام جمهوری اسلامی افرادی به مقام‌های شامخی رسیدند، که واقعیت مسئله غیر از این هاست. واقعیت خیلی غیر از این ها هست. اینه که میگه و عینه البراءت من الحسد، و الا اگر فاقد این بصر، اگر این براءت از حسد درش وجود نداشت، باید طور دیگری برخورد بکنه به این مسائل، باید با عبارات دیگری این مسئله تبیین بشود. اما از اون طرف خداوند دیدید که همین آدم در اون شرایط با این خصوصیات به کجا رسید. اونجایی که هنوزم برای ما تصور موقعیت امام امکان نداره. امام افرادی همین روزها از آذربایجان شوروی افرادی به قم هم آمدند، روز جمعه 10 نفرشون اتفاقا مال همون اطراف لنگکران پدر ایشون، یعنی ایلای ایشون رو نمیشناختن چون فاصله خیلی زیاد شده. بعد هم افراد دیگری آمدند. ما ازشون تقریبا اولین سوالمون اینه که چی سبب شد که شما یه همچی وضعی پیدا کردید، یه مقدار آزادی پیدا کردید، این موقعیت برای شما پیش آمد. می گفتن امام انقلاب شما سبب شد، و الا کی ما امید داشتیم که حتی یه همچی برای ما پیش بیاد. به خواب هم نمی دیدیم چنین مسائلی رو، اما این انقلاب شما بود، این امام بار بود که با من به شوروی آذربایجان شوروی کاری نداشت، لکن عکس العمل انقش در اونجا بود. حالا این اول کاره، انشاءالله آینده خیلی بهتری خواهد داشت. اینم حالا یک جمله از این روایت تا بعد انشاءالله.